جلسه دوم از مبحث قدرت یافتن رسول خدا لازمه انجام رسالت سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در تاریخ پیامبر گرامی اسلام یکی از موضوعات مهم که تأثیرگذار بوده در شکل گیری حوادث دوران نبوت و رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از عواملی که کل تاریخ رو تحت تأثیر قرار داد، کمتر ازش حرف میزنیم و بیشتر به مسائل حاشیه‌ای میپردازیم، این است که رسول خدا دنبال تأمین قدرتی بودند که به واسطه این قدرت بتونن رسالت خودشون رو به انجام برسونن. ما وقتی میخوایم داستان رسالت پیغمبر اکرم رو دنبال بکنیم، باید این سوال رو بپرسیم، هر لحظه این سوال رو جوابش رو تعقیب بکنیم، آیا رسول خدا به قدرتی که میخواستن و لازم بود رسیدن یا نه؟ چه کسانی پیامبر رو تضعیف میکردن، مانع قدرت گرفتن پیغمبر بودن؟ پیامبر چگونه قدرت پیدا کردن؟ پیامبر اکرم چگونه میخواستن این قدرت رو بعد از خودشون انتقال بدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ چه کسانی مانع این انتقال قدرت شدند؟ کلمه قدرت از نظر اجتماعی یک کلمه بسیار مطرح در تاریخ رسول خداست، منتها در فرهنگ ما انقدر قدرت امر بدی تلقی میشه، با اون جمله مشهوری که میگن قدرت فساد میاره، یه طوری شده که ما اگر نسبت بدیم قدرتمند شدن و تلاش برای کسب قدرت رو به رسول خدا، انگار توهین کردیم به پیغمبر اکرم، انگار پیغمبر اکرم میخواستن پرهیز کنن از قدرت، انگار رسول خدا چون انسان اخلاقی و شایسته‌ای بودن ابدا دنبال قدرت و قدرتمند شدن نبودن. این یک تصور تحریف شده از رسول خداست که ما رسول خدا رو کسی بدانیم که دنبال قدرتمند شدن در جامعه نبودن. دلایل متعددی رو در جلسه قبل عرض کردم که چرا رسول خدا در مسیر انجام رسالتشون به قدرت نیاز داشتن و سعی می‌کردن که به این قدرت دسترسی پیدا کنن. یک نمونش همین بود که قوم بنی ربیعه رو وقتی دعوت کردن، دعوت به اعتقادات دینی نکردن، فرمودن من کاری به اعتقادات شما ندارم، من از شما می‌خوام که بیاید از من دفاع کنید. این یک تعبیر دیگری است برای ایجاد قدرت برای رسول خدا. ببینید، یادتون باشه رسول خدا یک قومی رو که محدود به این قوم هم نبوده دعوت کردن به این که پیمان ببندن با پیغمبر، که از پیغمبر دفاع کنن، که پیامبر اکرم از این ضعفی که پیدا کرده بودن در اثر محاصره قریش خارج بشن و بعد کار به اینجا برسه که بتونن با قدرتمندی رسالتشون رو به انجام برسونن. قومی رو دعوت کردن برای اینکه هم پیمان بشن با اونها و بعد اونها رو فرمودن که به اعتقادات دینی شما کاری ندارم. این نکته بسیار مهمیه. یا یک نمونه دیگری که قبل از این که رسول خدا به مدینه هجرت کنن، قبل از این که مسجدی بسازن در مدینه منوره، رسول خدا 12 نفر رو به عنوان فرماندهان بخشهای مختلف مدینه که هنوز همه مسلمان نشدن منصوب کردن از جانب خودشون. این 12 نفر چیزی شبیه نماینده امام نبود که بره مثلا 4 تا خمس و زکات صرفا بگیره یا اعتقادات دینی رو صرفا به مردم منتقل بکنه. نه، اینها اداره بنا بود بکنن مدینه رو. اول قبل از این که وارد مدینه بشن، قدرت رو در مدینه در دست گرفتن. و نمونه های فراوان دیگه. بله طبیعیه، در همین جلسه دیروز هم یکی از دوستان باز استیحاش کردن، این سوال رو پرسیدن، گفتن خب هدف نهایی رسول خدا که قدرت نبود، این قدرت رو برای انجام رسالت میخواستن. خب بله، بندم شاید 10 مرتبه این مطلب رو تکرار کردم، ولی ببینید اینقدر ما پرهیز داریم از قرار دادن کلمه قدرت کنار رسول خدا و انجام رسالتشون، از قرار دادن کلمه قدرت به عنوان یک هدف میانی. اینقدر پرهیز داریم که تا میشنویم قدرت 10 تا توجیه باید کنارش بیاریم که یه وقت سوء تفاهم نشه. ولی خب معلومه رسول خدا قدرت رو برای چی میخوان؟ اگه خودشون شخصا قدرت طلب بودن که معاذالله او به این طهارت و به این مقام نبوت نمیرسید. معلومه که این قدرت رو برای این میخوان که مردم رو از زیر ستم قدرتمندان نجات بدن. حالا امروز یه مقدار دقیق تر توضیح بدیم قدرت در دستان پیامبر به چه دردی میخوره. یک رسول خدا، یک امام بخواد قدرتمند بشه، این قدرت رو برای چی میخواد؟ آیا این قدرت رو برای کنترل مردم میخواد؟ ابدا. آیا این قدرت رو برای تأمین منافع خودش میخواد؟ ابدا. این قدرت رو برای دلیل سومی میخواد که عرض میکنم، این قدرت رو برای برطرف کردن بردگی انسانها میخواد، این قدرت رو برای از بین بردن تواقیت و قدرتمندان زورگو میخواد. و این تواقیت از طاغوتچه های کوچولو شما بگیر که همه جا پیدا میشن، تا تواقیت بزرگی که در عالم همیشه شکل میگیرن. رسول خدا یا هر کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه، تا علیه قدرت‌های زورگو و فسادآور اقدامی نکنن، فایده نداره اون پایین شروع بکنن به کار فرهنگی کردن، فایده نداره شروع بکنه به مسجد و محراب و منبر و اینجور مواعظ اخلاقی، فایده نداره. مثل اینکه شما یک آبی رو در یک جویی قرار بدید که میخواد برسه به زمین کشاورزی، این جوی آب 1000 تا راه در رو داشته باشه برای آبها، هی آبها هرز بره، آخر سر آبی نخواهد رسید به اون زمینی که باید حاصل خیز بشه. رسول خدا این قدرت رو برای این امر خدا لازم داره که به هر پیامبری این امر خدا داده شد، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. یه کمی راحت تر و خودمونی تر صحبت کنم، رسول خدا دین که درش اجباری نیست، این قدرت رو لازم نداره برای اینکه دین رو به اجبار به مردم بده و مردم رو باهاش کنترل بکنه که مبادا بیدین بشن. رسول خدا این قدرت رو لازم داره برای اینکه مردم رو آزاد کنه، مردم بتونن انتخاب کنن. مردم اگر آزاد باشن خوب انتخاب میکنن، عموما اینطوریه. حالا رسول خدا در مدینه منوره آیا تونستن این قدرت رو پیدا کنن؟ بله، ابتدا این قدرت رو پیدا کردن، با تواقیت جنگیدن، تونستن مردم رو آزاد کنن، مردم شروع کردن به دینداری کردن. اما من به شما بگم رسول خدا قدرت پیدا کردن، قدرت مشرکین رو در هم کوبیدن، اما قدرت منافقین رو در مدینه نتونستن کامل در هم بشکنن. چرا؟ چون مردمی که همکاری کردن با رسول خدا، من انصاری الله، کی میاد منو کمکم بکنه؟ این مردم تا اینجا کمک کردن که قدرت از مشرکین گرفته شد، مردم مقداری آزادی پیدا کردن، به پیغمبر گرویدن. اما اگر همین مردم نصرتشون رو برای پیامبر ادامه میدادن، از طاغوتچه ها هم نجات پیدا میکردن به دست پیغمبر. طاغوتچه ها همون کسانی هستن که ما تو جلسات روزه همیشه لعن و نفرینشون میکنیم، همون کسانی که قدرت پیدا کردن در خانه علی رو آتش زدن، همون کسانی که قدرت پیدا کردن ابا عبدالله حسین رو به شهادت رسوندن، همون کسانی که قدرت پیدا کردن امام حسن مجتبی رو به شهادت رسوندن. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، یاران حضرت یه جوری حضرت رو کمک میکنن، جامعه بشری یه جوری هوشیار و بیداره، یه جوری اینها قدرت به امام زمان ارواحنا له الفدا میدن در اثر نصرتی که به حضرت میرسانن، که نتیجه چی میشه؟ حضرت مهدی ارواحنا له الفدا هم تواقیت اصلی عالم رو نابود میکنن، هم این طاغوتچه هایی که در هر جامعه ای هستن مثل علف هرزه رشد میکنن و صدمه میزنن. یک بار دیگه مرور میکنیم، پیامبر اکرم مسلم دنبال قدرت بودن برای اینکه بتونن هدف رسالت رو به انجام برسونن. قدرت رو برای چی میخوان؟ در جریان رسالت، در جریان ابلاغ، در جریان تبلیغ. قدرت رو برای این میخوان که تواقیت عالم رو از بین ببرن، صداشون برسه، مردم بتونن انتخاب کنن، مردم آزاد بشن. راه آزادی یک ملت این است که امام صالح اون جامعه قدرتمند باشه، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. اینایی که دم از آزادی میزنن و از آزادی ملت ها، از آزادی اجتماعی دفاع میکنن، حتما همشون تجربه شکست خورده غرب رو در آزادی دیدن. در آمریکا آزادی هست، آمریکا برای جهانیان آزادی بخشه، آمریکا حدود 40 میلیون کمتر بیشتر تو زمانهای مختلف زیر خط فقر داره و کشورهای اروپایی هر کدوم به نوعی، تازه بیشتر از این صدها میلیون بلکه میلیاردها انسان رو به یوغ بندگی کشیدن، بندگی و بردگی مدرن تا بردگی های قدیم که ننگین کرده تاریخشون رو. خب رسیدن به آزادی چجوری ممکنه؟ راه رسیدن به آزادی خیلی مختصرش اینه. حالا ممکنه بعضیا زیاد زحمت نخوان به خودشون بدن فکر بکنن، اونا رو باید براشون زیادتر توضیح داد. راه رسیدن به آزادی ملت‌ها قدرتمند شدن رهبر آزادی بخشی است که مرکز اتحاد و مرکز عزت و محل قدرت کل جامعه خواهد شد. ما باید بریم به رسول خدا کمک بکنیم، به او قدرت بدیم، او قدرت پیدا کنه در اثر نصرت ما، بعد به آزادی خواهیم رسید. بعد اون وقت انتخاب میکنیم، هیچ اجباری در دین نیست. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هم همه مسلمون نمیشن، هر کی مسلمون نشد اعدام نمیشه، آزاد انتخاب بکنه. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هم بعضیا میرن جهنم، چون بهش رفتن که اجباری نیست، ولی آزاد بشن مردم.
رسول خدا که هدایت کننده است، رسول خدا که مبلغ است، چه نیازی به قدرت داره؟ نیاز به قدرت داره تا بتونه صداشو برسونه، تا بتونه زمینه انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم رو فراهم کنه. ببینید خیلی صریح خدا تو قرآن میفرماید پیامبر من اینجوری بگو: و ما علینا الا البلاغ، ما مسئولیتی جز ابلاغ نداریم. پس چرا جنگ کرد پیغمبر اگر مسئولیتی جز تبلیغ و ابلاغ پیام نداره؟ خب جنگ کرد برای اینکه بتونه پیامشو برسونه. نمیذاشتن، با هزار ترفند نمیگذارن. همینطور که همین الان قدرت‌های طاغوتی نمیگذارن. یک پیامبر، نه یک پیامبر، هر کسی که سخن حقی میخواد بیان کنه برای نجات یک ملت، اگه کسی حرف حسابی داشته باشه نمیگذارن حرفش برسه. به صورت‌های مختلف او رو تخریب میکنن قدرت‌ها. تو همین کشور ما هر کسی بخواد یه حرف نجات بخشی برای مردم بزنه، بی بی سی چی های خبیث راه میافتن، شروع میکنن به تخریب کردن. نماینده های رسمی و غیر رسمی بی بی سی در کشور ما فعال، هیچ حرف ها و عمل کرد و عملیات روانیشون فرقی با بی بی سی خبیث نداره. رسانه تحت سلطه نظام سلطه صهیونیستی ملکه انگلستان اصلا هم خجالت نمی کشن. بعضی از همین روزنامه های ما اصلا و ابدا خجالت نمی کشن، این بی بی سی عمل می کنن، این بی بی سی تیتر می زنن، اسم خودشون رو هم گذاشتن انسان، در حالی که اینها برده های بی بی سی خبیث و به بردگی کشیدن رو رسم بی بی سی خبیث میدونن که خودشون دارن اجرا میکنن. اصلا هم از این بردگی برای رسانه ملکه انگلیس خجالت نمیکشن ابدا. با وجود اینها میشه حرف حق زد. پیامبر چرا قدرت میخواد؟ برای اینکه میخواد هدایت کنه مردم رو. برای اینکه هدایت کنه مجبور جنگ کنه تا تواقیت عالم رو از بین ببره. تواقیت عالم رو از بین ببره، دو تا اتفاق میفته: یک، امکان سخن گفتن خودش رو فراهم کرده; دو، امکان انتخاب آزاد مردم رو فراهم کرده، اونها رو از بردگی نجات داده. بعد حالا خواستن بندگی خدا رو بپذیرن، نخواستن نپذیرن. کسی خواست به دوزخ بره آزاده، در زمان حضرت ولیعصر علیه السلام هم آزاده. خب آیا رسول خدا تونستن ملت رو آزاد کنن از طواغیت؟ از بخشی از طواغیت مسلماً توانستن آزاد کنن تا مردم انتخاب کنن دین رو. بخشی از این مردم یا انتخاب نکردن یا منافقانه تظاهر کردن به انتخاب، ولی اینها رو من اسمشون رو میگذارم طاغوتچه‌هایی که در میان مردم بودن. داستاناشو شما همه میدونید، من نمیتونم همه رو توضیح بدم. طاغوتچه به کی میگن؟ در زمان رسول خدا رفتن کنار خانه کعبه با هم همقسم شدن که ما اجازه نخواهیم داد قدرت از رسول خدا به علی ابن ابی طالب منتقل بشه. این طاغوتچه ها پیامبر اکرم نتونستن این طاغوتچه ها رو از بین ببرن. این طاغوتچه ها حسین رو کشتن. این طاغوتچه ها با علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیهما چه کردن؟ پیامبر باید قدرت پیدا میکرد که وصیت نامه بنویسه لااقل. همین طاغوتچه ها نگذاشتن. در زمان ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا طاغوتچه ها از بین خواهند رفت. حالا وسیله قدرت پیدا کردن پیغمبر چیه؟ چرا تا مقداری قدرت پیدا کردن و تواقیت رو از بین بردن و تا از مقداری به بعد نتونستن قدرت پیدا کنن و طاغوت چه ها رو از بین ببرن؟ وسیله قدرت پیدا کردن پیامبر شما مردمید، شما مسلمان ها. همین الان شما وظیفتونه برای امام زمان ارواحنا له الفدا قدرت فراهم کنید. حضرت امام می فرمودن همین جلسه های روزه فلسفش قدرت پیدا کردن امت اسلامی است تحت بیرق ولی خدا. فلسفه عشق و روزه و گریه و زیارت رو همین ایجاد شدن قدرت برای جامعه اسلامی حضرت امام صریحا هم بیان می فرمودن. شما ببینید در این آیه کریمه خداوند متعال چجوری وظیفه مؤمنین رو به عنوان وظیفه اصلی اعلام می فرماید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. خداوند متعال پیامبران رو فرستاد با کتاب و میزان تا مردم قدرت پیدا کنن، بلندشن برای قسط قیام کنن. حالا اینجا کلمه قدرت نیاورده، ولی لیقوم الناس بالقسط، مردم بلندشن قسط رو اقامه کنن. خب قسط رو اقامه کردن با ضعف و با بدبختی و با ذلیل بودن که نمیشه که. مردم بلند شید خودتون عدالت رو اجرا کنید، یعنی مردم قدرتمند بشن، آزاد بشن. بعد می فرماید و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو هم نازل کردیم. اشاره به این که در راه برقراری قسط آهن لازمه، جنگ لازمه تا قدرت ها رو کنار بزنن بتونن آزاد بشن. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. خداوند متعال پیامبران رو فرستاد، کتاب و میزان همراه پیامبران فرستاد، آهن قرار داد در حیات بشر، وسیله جنگ و نبرد با طواغیت. تا چی؟ تا ببینه. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا ببینه که من ینصره و رسله بالغیب، تا ببینه کی خدا و پیامبر رو یاری میکنه، اونم چجوری یاری میکنه. بالغیب بهترین حکومت حکومتی است که ولی جامعه یاری بشه از طرف مردم با کمال اخلاص. الان همین جلسه به عنوان نمونه و جلسات روزه دیگه‌ای که برگزار میشه، یک کلمه تو تلویزیون تبلیغ نمی‌کنن، مردم برید جلسه روزه بگیرید برای رسول خدا، مردم بشینید گریه کنید. یک کلمه. من با این دوستانی که این هیئت رو برگزار کردن آشنا نیستم، ولی شنیدم یه گروهی از مؤمنین بلند شدن این حرکت رو انجام دادن تو فضای باز، بلکه رسم بشه جلسات بزرگ بیشتر تشکیل بشه. گفتم باشه میرم کمک میکنم، اگه من کاری از دستم برمیاد میرم. خب این بچه ها رو کی وادار کرده این جلسه رو بگیرن؟ کی بهشون گفته برن پول تهیه بکنن، عکس بگذارن، نمیدونم موکت بذارن، صندلی ها رو آماده بکنن؟ معلوم نیست ساعتها، شاید یکی دو هفته دارن وقت میگذارن تبلیغات بکنن. کی پول اینها رو داده؟ این یعنی من ینصره و رسله بالغیب. کسی به اینا نظارت نمی کنه. نمونه اعلای این ماجرا همون اربعینه. کسی به اینها دستور رو میده، کسی به اینا نظارت نمی کنه. حالا این کار رو میخواستن بدن به یک سبک کارمندی اجرا بکنن، معلوم نبود چقدر خورده برده این وسط پیدا می شد. یه دفعه این سیاهی ها رو دمت بیشتر حساب می کردن، بعضی ها اینجوری هم دیگه گزارش می دادن پول بیشتر بگیرن. اینجا هرچی کم میاد از خونش برمی داره میاره. من ینصره و رسله بالغیب. بالغیب یعنی چی؟ یعنی رسول خدا بالا سر تو نیست، تو پنهان از رسول خدا جون میدی براش، نظارت نیاز نداره، من کم نمیذارم برای رسول خدا. بله اینجوری قدرت پیدا میکنه رسول خدا. ما وقتی که گریه میکنیم برای مظلومیت، یعنی گریه میکنیم برای قدرت اسلام. حضرت امام میفرمود انتظار فرج یعنی انتظار قدرت اسلام. خیلی امام صریحاً از کلمه قدرت استفاده میکرد. من بعید میدونم قبل از امام کسی به این صراحت از این کلمه استفاده کنه. شما همین الان این جلسه اومدید برای چی اومدید؟ اگر نیتتون شفاف نبوده آمدنتون همین معنا رو داره، اما اگه شفاف نبوده بیاید این نیت رو شفاف کنیم، با عبارت بلند، با عبارتی روشن مطرح کنیم نیت خودمون رو. میدونید در حج گفته میشه که نیت رو آشکار بگید، یعنی با صدا بگید نیت رو، مثل نیت نماز نیست که آدم آرام بگید، در حج بهتر نیت با صدای آشکار گفته بشه. بگید یا صاحب الزمان، من جلسه روزه جدد رسول خدا آمدم برای قدرت گرفتن تو، من آمدم برای نصرت تو که تو قدرت پیدا کنی. بعد این معنویت میاره، معنویت یعنی همین. منتها مردم این روزه مجلس رحلت رسول خدا و مصیبت عظمای عالم اسلام است که مردم قدرتی که پیامبر لازم داشت برای از بین بردن طاغوت کامل برای پیغمبر تأمین نکردن. بخشی از قدرت تأمین شد، مشرکان با آن قدرت از بین رفتن. ولی اگر قدرت کامل تأمین می شد برای رسول خدا در اثر نصرت مردم، منافقین هم از بین می رفتن. رسول خدا نتونستن منافقین رو از بین ببرن چون مردم به خوبی یاری نکردن اون رو. من نمونه هاشو به شما عرض کنم، یعنی مردم و امت پیامبر به پیامبر قدرت ندادن. خب عزیزم شما نمونه ها رو توجه بفرمایید دیگه، من چند تا نمونه میگم شما خودتون برداشت کنید. رسول خدا معمولا بین مردم مدینه، مسلمانان پای رکاب خودش، سخنی میگفتن، حرفی میزدن، تا اینا به ذائقه شون خوش نمی اومد میگفتن اینو شما داری میگی یا از طرف خدا میگی؟ اگه حرف خداست چشم، اما اگه حرف شماست ما حرف داریم. این قسمت های تاریخ اسلام ما به بچه هامون یاد میدیم. این قسمت هایی که پیامبر اکرم بین یاران خودشون هم قریب بودن، اینا رو بچه های ما خوب یاد میگیرن یا به احترام و عزت پیامبر اینا رو یاد نمیدیم؟ بعد اون وقت بچه های ما میان تو جلسه روزه میشینن نمیگن که چجوری شد یه دفعه این مردم در خانه حضرت زهرا رو شکستن؟ به نظر من باید این حرفا رو زد، باید تاریخ اسلام رو همش رو گفت. خیلی نسبت به پیامبر بی ادبی میکردن، تا رسول خدا حرفی میزد بعضیا میومدن ان امر الله، خدا گفته، اگه خدا گفته حرفی نداریم، اما شما اگه گفتی ما حرف داریم. یه نمونهش این بود که جریان بود، تک و توک اتفاق نیفتاده بود. یه نمونهش در جنگ بدر بود، اولین جنگ که پیروز هم بود، رسول خدا میخواستن اسرا رو به قتل برسونن چون دستور اسیر گرفتن نیامده بود، مردم اومدن نذاشتن، گفتن آقا نه نکشیم اینها رو، اینا رو بگیم بدیم پول بگیریم مثلا برای آزادیشون. رسول خدا فرمودن به تعداد اسیری که شما آزاد میکنید پول میگیرید سال بعد کشته خواهید داد. گفتن باشه یا رسول الله. حرف به پیغمبر تحمیل میکردن. خوبه ها در جنگ احد گوش نکردن حرف پیغمبر رو، موجب اون شکست شدن و کاملا واضحه. همه کربلایی نبودن، رسول خدا فریاد میزدن فرار نکنید، من زنده ام اینجا، من هنوز دارم میجنگم. رسول خدا رو تنها گذاشتن با دو یار، فرار کردن. اینجوری قدرت میدن به پیغمبر؟ روز رحلت رسول خداست، ما از قصه های پیغمبر حرف نزنیم، کی باید این صحبت ها رو بکنیم؟ من یه صحنه ای رو برای شما ترسیم بکنم، خیلی دردناکه. رسول خدا در قدیر خم دست علی ابن ابی طالب رو اومدن بگیرن ببرن بالا، نوشته هزار و خورده ای نفر آدم که جلوی پیغمبر نشسته بودن برای سخنرانی پیغمبر، که اصلا نگرشون داشته پیغمبر، مدتی هم معطل شدن دیگران برسن برای این سخنرانی حساس، همه موندن رسول خدا چه بحث حساسی رو میخواد مطرح بکنه. تا دیدن که رسول خدا میخوان به علی ابن ابی طالب بپردازن، به تعبیر امروزی ها آبستراکسیون کردن، خالی کردن جلسه رو، خالی کردن. هزار خورده این نفر از جلسه برن به قهر، چی میشه صحنه؟ این توهین به رسول خدا نیست؟ در برخی نقل ها آمده این اتفاق افتاد. رسول خدا سخنشون رو قطع کردن، فرمودن علی جانم برو جمعیت رو بیار جلو، بحثم رو ادامه بدم. خب معلومه شما وقتی خوب نصرت نمی کنید پیغمبر رو، نمیشه طاغوتچه ها رو از بین برد. رسول خدا در همین سخنرانی فرمودن من میدونم کدوم یکی از شما پیمان بسته که نگذاره قدرت منتقل بشه به علی ابن ابی طالب، میتونم با انگشت شما رو نشان بدم. چرا رسول خدا معرفی نکرد، نشون نداد اونها رو؟ چون از قدرت کافی اجتماعی برخوردار نبود و منافقین میان مردم ریشه دوانده بودن. از کجا میدونید منافقین بین مردم ریشه دوانده بودن؟ یکی دو ماه دیگه بیاید تو فاطمیه در روضه های حضرت زهرا سلام الله علیها براتون عرض خواهم کرد، و بارها در روضه های فاطمیه شنیدید که حضرت زهرا وقتی کمک گرفت از همین مردم که حقش رو غصب کرده بودن، اینا بیان کمک کنن، فاطمه رو کمک نکردن. شما که اینها رو بلدید. پیامبر گرامی اسلام دنبال قدرت بودند برای اینکه تواقیت عالم رو، طاغوتچه های جامعه رو از بین ببرند تا مردم آزاد بشن. لیقوم الناس بالقسط، بتونن به قسط قیام کنن. مردم وظیفه شون بود که قدرت به امام بدن، همه برای یکی، یکی برای همه، این چرخه بسیار نورانی شکل بگیره. ولی مردم این قدرت رو به رسول خدا ندادن. قدرت رو رسول خدا برای چی میخواست؟ برای اینکه مردم آزاد باشن. الان من باید یه توضیحی رو عرض بکنم در باره این آزادی مسخره‌ای که در غرب هست، یعنی مسخره کردن شعار آزادی رو. آزادی دادن کار انبیاء الهیه طبق آیات قرآن. در غرب میدونید چجوری نمایش مضحک آزادی رو اجرا میکنن؟ علاقه، ترس، طمع، تحقیر به انسانها تلقین میکنن، بعد میگن تو آزادی، حالا هر کاری دلت میخواد بکن. آزادی روانی در غرب وجود نداره با این وضع زشت تبلیغاتی که به بردگی میکشن انسانها رو، بعد میگن تو آزادی، حالا هر کاری بکن. بله رفتار انسانها رو تا حدی اونم آزاد میگذارن، ولی قلب انسانها رو به بردگی میکشن با انواع تبلیغات، با انواع تبلیغات اغواگر سلطه پیدا میکنن. صهیونیست‌ها برای اداره جامعه آمریکا رفتن تو هالیوود نشستن، تو انگلستان رفتن تو بی بی سی نشستن، توی بسیاری از این شبکه‌های رسانه‌ای و در احزاب سیاسی نشستن. مردم به هر کی رأی میدن بازم همون در میاد. جنگ هم جنگ زرگریه بین خودشون، اینو دیگه غربی‌ها همه میدونن. بعد ادعای آزادی میکنن. خب معلومه اون آزادی که کاریکاتور آزادیه، خیلی مضحکه. عاقل که چه عرض بکنم، آدم نادان هم باشه میفهمه که آزادی اونجا وجود نداره. مثلا آزادی کار انبیاست. چرا؟ چون انبیا بیش از هر کسی آزادی بخشن و به آزادی ملت‌ها نیاز دارن. یک پیامبر چرا به آزادی یک ملت، یک انسان نیاز داره؟ برای اینکه این انسان بتونه انتخاب بکنه. خدا به پیامبرش فرمود لست علیهم به مسیطر، تو بر این بندگان من سیطره نداری، اینها باید آزادانه خودشون انتخاب بکنن. یعنی برو مقدمات آزادی اینها رو فراهم کن. پیغمبر من تو بر اینها سیطره نداری، دیگری ارازل و اوباش عالم تواقیت بر اینها سیطره داشته باشن. بعد پیامبر اکرم هم بخواد ملتی رو آزاد بکنه، باز طبق سنت الهی باید به کمک خود اون ملت، ملت رو آزاد بکنه. صدا میزنه من انصاری الله، کی میاد منو کمکم بکنه؟ این کار خدایی رو من انجام بدم، شما رو آزاد کنم، شما به قدرت برسید. رسول خدا قدرت رو میخواد برای آزاد کردن ملت تا پروژه دین اجرا بشه، چون پروژه دین در فضایی که تحت تأثیر فقر و فلاکت باشه نمیشه اجرا بشه. خدا نابود کنه مسئولینی که خبیثانه ترین رفتار ضد دین رو انجام میدن و اون به فقر و فلاکت کشاندن مردمه. من که بچه ساده ای نیستم باور کنم این فقری که به وجود آمده، این تورمی که به وجود آمده دستساز نیست، عمدی نیست، ابدا نمیشه اینو قبول کرد. ولی نفوذی در چه سطح در این دولت وجود داره، این بحثی است که قابل طرحه. چجوری میتونن یک ملت غنی رو به این درصد از تورم دوچار بکنن؟ خیلی کار پیچیده ایه. این مقدار از تورم، این مقدار از تعطیلی کارخانه ها، این مقدار از گرونی ایجاد کردنش 40 سال برنامه‌ریزی میخواد، صدها نفوذی میخواد. من نمیدونم نهادهای امنیتی چی کار دارن میکنن. اونها شیوه های جدیدی از نفوذ و جاسوسی رو پیدا کردن، نمیدونم قصه چیه. به طور طبیعی این جامعه با استعدادهاش رها بشه بدون مدیریت جهادی، به طور طبیعی فقط نفوذی ها کارشکنی نکنن و از بهتر از این خواهد بود. چجوری طراحی میشه تا یه کارخانه حساسی میخواد رونق پیدا بکنه، یه دفعه میبینی کارخانه ها به تعطیلی کشیده میشه، کارخانه ها خودشونو با شرایط تحریم وفق میدن، مصالحی که برای تولید لازم دارن میارن تو گمرک، یه دفعه چند ماه ترخیص نمیشه با یه بهانه واهی. آقا این کالاهای کارخونه ها چرا ترخیص نمیشه؟ کارخونه خابید، ورشکسته شد. ما فعلا در قوه قضاییه داریم میبینیم دستگیری هایی رو که عوامل فسادی انجام دادن، ولی به شما اطمینان میدم، بر اساس تحلیل دارم اینو میگم، نه بر اساس خبر، بر اساس تحلیل. ما در آینده جریان دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم داشت از نفوذی ها و جواسیسی که کارشون کارشکنی در کار این ملت هست که به این فقر و گرفتاری و تورم مبتلا بشن. آیا ما میتونیم؟ خیلی جاسوس گرفتن کار دشواریه، نفوذی گرفتن خیلی کار دشواریه. امیرالمومنین علی علیه السلام آخرش هم نتونست کسی مثل اشعث رو که نفوذی برجسته ای بود او رو بگیره و نابودش بکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام نتونست نفوذی ها رو بگیره از بین ببره، رسول خدا نتونست، ولی شما بدونید ما تا نفوذی ها رو نگیریم و از بین نبریم شایسته حکومت امام زمان نخواهیم بود. اینکه ما مظلوم باشیم و کتک خورده تاریخ باشیم دعا کنیم امام زمان بیاد، با این دعا امام زمان نخواهد آمد. مظلوم و کتک خورده در جامعه در تاریخ فراوان بوده، کم سر بریده نشده. مظلومیت و فراوانی ظلم شرط کافی برای ظهور نیست رفقا. ما باید شایسته حکومت حضرت بشیم. شایسته حکومت حضرت اینه که یه جوری حضرت رو کمکش بکنیم که نفوذی هم نتونه وجود داشته باشه. بخونید دعای افتتاح رو، تزل به هن نفاق و اهله. ما اون حکومتی میخوایم، انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، ما اون دولت کریمه ای رو میخوایم که تعز به هل اسلام و اهله، اسلام و اهلش رو عزیز کنه، و تذل به هل نفاق و اهله، و نفاق و اهلش رو ذلیل بکنه. پیغمبر اکرم تونست تعز به هل اسلام و اهله رو اجرا کنه، ولی نشد تذل به هل نفاق و اهله رو اجرا کنه. منافق ذلیل نشد، منافق پررو شد، منافق کار دست خودش گرفت، اهل بیت ضعیف شدن. امروز دیگه در قصه های رسول خدا سخن رو باقی نگه داریم، انشاءالله در فرصت دیگری به امام حسن مجتبی مظلوم برسیم. شاید هم خیلی مناسب تر باشه مراسم هفت سفر رو بیشتر احیا کنیم. در برخی از کشورهای اسلامی هفت سفر رو خیلی اهتمام می‌ورزن برای شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. یک احتمال قوی هست که شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هفت سفر باشه. ای کاش مجلس مستقلی، مراسم مستقلی در کشور برای هفت سفر گرفته بشه تا فرصت کافی برای سخن گفتن و ندبه و نوحه درباره امام حسن مجتبی علیه السلام به تفصیل باشه. آدم در چنین روزی 28 سفر واقعا میمونه، از مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام حرف بزنه یا از مظلومیت پیغمبر. بعدم که میخواییم به محضر آقا و مولامون علی ابن موسی رضا علیه السلام برسیم. یا رسول الله، ما وعده میکنیم، ما با شما عهد میکنیم، اگر فرزندت مهدی بیاد او رو نصرت کنیم، یه جوری که این قربتی که تو کشیدی در دوران رسالت، این قربت به او تحمیل نشه. ما از الان داریم تمرین میکنیم با نایب امام زمان که این رفع قربت رو انجام بدیم. یا رسول الله، الهی فدای غمها و قصه های تو، اینقدر به تو بیادبی کردن. خدا در سوره حجرات فریاد میزد بر سر مسلمون ها که آقا بیادبی نکنید، پیغمبر رو محترمانه صدا بزنید. هر کی خوشش نمی اومد از یه کار پیغمبر، می اومد به پیغمبر توهین میکرد، هیچ کس هم هیچی نمی گفت. یه بار یه نفر که نمیخوام اسمشو بگم، عبا رو طوری از رو دوش پیغمبر کشید، این لبه عبای پیغمبر خط انداخت بر گردن شریف پیغمبر، خون انداخت گردن پیغمبر رو، سرخ شد. مردم مدینه چرا به او حرفی نزدید؟ چرا با بی‌ادبی او مواجه نشدید؟ این چه طرز یاری کردن رسول خداست که بفرماید ما اوذی نبی مثل ما اوذی تو، هیچ پیغمبری مانند من اذیت نشد. مردم مدینه شما کجایید؟ مردم مدینه، ما از شما انتظار نداریم اگر رسول خدا رفت فاطمه بین در و دیوار فریاد بزنه بتونید او رو کمک بکنید. ما دیگه از شما تعجب نمی کنیم. شمایی که با رسول خدا، شخص رسول خدا اینجوری رفتار کردید. مردم مدینه، ما تعجب نمی کنیم. هیزم بیارید در خانه علی رو آتش بزنید، علی رو تناب بسته به مسجد ببرید. مردم مدینه، شما همانهایی هستید که به پیغمبر بی احترامی می کردید. یه بار امیر المؤمنین فرمود خوبها پای رکاب پیغمبر شهید شدن، بدها باقی موندن. چه سخن عمیق و دردناکی. مردم مدینه با پیغمبر بد برخورد کردید، مردم مدینه نگذاشتید پیغمبر یک وصیت بکنه بین مردم. ما این رو هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. صدا زد علی جانم این مردم رو بیرون کن از خانه من، درد تب و بیماری برای من قابل تحمل تر از این مردمه. یا رسول الله با تو که این چنین رفتار کردن، بعد از تو دیگه نگیم با بچه های تو چگونه رفتار کردن، فقط بگیم یه وقت تو کوچه بنی هاشم فاطمه علی رو به یک سو می کشید، 40 نفر نامرد علی رو به سوی دیگری می کشید. نگیم با صحنه هایی که مدینه شاهد بود. یا رسول الله فقط بگیم بدن حسنت رو که عزیز دلت بود فریاد میزدی حسن پاره تن من است، هنگامی که میخواستن بیارن کنار شما به خاک بسپرن تیرباران کردن بدن حسن ابن علی رو. یا رسول الله از کدام قصه ها بعد از تو سخن بگیم؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.